Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
دلیل خیلی از آدم‌ها برای ازدواج کردن اینه: ازدواج میکنم چون بقیه هم دارن ازدواج میکنن. اما وقتی از این شخص میپرسی چرا ازدواج کردی و چرا این فرد رو به عنوان همسر انتخاب کردی، پاسخی نداره. چرا؟ چون خودش هم دقیقا نمیدونه که باید چه کسی رو با چه ویژگی های انتخاب کنه که بیشترین هماهنگی رو با هم داشته باشن. چرا ما این معیارها رو واقعا نمیشناسیم؟ چرا به ما نگفتن که تیپ شخصیتی طرف مقابلمون رو چطور بشناسیم و از کجا بفهمیم بیشترین تناسب رو با ما داره، سازگاری رو با ما داره؟ ما چه زمانی باید اینها رو یاد بگیریم؟ آمار ازدواج و طلاق، آمار بیکاری و فارغ التحصیلای دانشگاهی، این پیام و حرف رو میتونه به ما داشته باشه که آیا وقت اون نرسیده که هویت و تیپ شخصیتی خودمون رو بشناسیم و ارزش‌های عمیق خودمون رو بهش پی ببریم و ببینیم که مسیری که میتونه بیشترین رضایت رو برای ما تو زندگی به همراه داشته باشه کدوم مسیره. این کتاب میتونه مقدمه خیلی خوبی باشه برای مبحث خودشناسی و شخصیت شناسی و شما رو به خوبی با نظریات مهم و اصلی حوزه شخصیت آشنا میکنه. سلام، این اپیزود 23 پادکست کتاب جیبیه که در اسفند ماه 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها منتشر میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. کتاب این هفته عنوانش هست The Art and Science of Self-Discovery یا هنر و علم خودشناسی، نوشته ی آقای پیتر هالینز. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بشنویم. به رفتار آدم‌ها تو ترافیک موقع رانندگی نگاه کردید؟ هر کسی یه جوری خشمش رو مدیریت میکنه. انگر منیجمنت برای هر کسی تو جامعه یه جوری اتفاق میفته. یکی نگاه میکنید که اتومبیل جلویی رو که میبینه بهش راه نمیده، عصبانی میشه، سعی میکنه هر جوری شده ازش سبقت بگیره. وقتی میرسه کنارش هم شیشه رو میده پایین، میگیرش به باد ناسزا. اما از اون طرف یک کسی دیگر هم نگاه میکنه تو همین موقعیت که قرار میگیره، اصلا انگار نه انگار، شطور دیدی ندیدی، راهشو میگیره میره. یه ساعت دیگه هم از این موضوع اصلا هیچ چی یادش نمیاد، همه رو فراموش کرده. سوال مهم و اساسی اینه که دلیل این تفاوت چشمگیر بین آدم ها تو چیه؟ چرا آدم ها انقدر متفاوت نسبت به موضوعات برخورد میکنن؟ از نظر بیولوژیکی خیلی ها معتقدن که ما یه ویژگی های مخصوصی داریم که از پدر مادر به ارث بردیم. از طرف دیگه یه عده هستن که معتقدن شخصیت ما تابع محیطه. محیط باعث میشه که ما پرورش درستی یا غلطی داشته باشیم. به عبارت دقیق تر، شخصیت ما از کجا میاد؟ شخصیت آموختنی، اکتسابیه یا نه اصلا بخشی از سرنوشت ماه و کنترل زیادی ما نمیتونیم روش داشته باشیم. باید خودمونو بسپاریم به دست تقدیر و سرنوشت، آنچه پیش آید خوش آید. اما واقعش اینه که این سالها بین روانشناسا، پژوهشگرا و فلاسفه این بحث بسیار مهم مطرح بوده که ژنتیک مهمتره یا محیط. که هنوزم هیچ جواب درست و کامل و دقیقی واقعا بهش داده نشده. بعضیا میگن ژنتیک، بعضیا میگن محیط، بعضیا میگن هر دو. ما فعلا به این بحث کاری نداریم. میخوام بریم سراغ این که چه مسیری طی شد تا به نظریه هایی که درباره شخصیت و تیپ های شخصیتی وجود داره در حال حاضر برسیم. اول یه نگاه تاریخی داشته باشیم به این موضوع، بعد بریم سراغ تیپ های شخصیتی و ببینیم که واقعا تیپ شخصیتی ما کدومه. نویسنده این کتاب آقای پیتر هالینز میگه که عجیب نیست اگه ما بگیم که ریشه خیلی از نظریه ها درباره شخصیت حاصل تفکرات فلاسفه یونان باستانه. یونانی ها اولین کسایی بودن که به این نتیجه رسیدن که طبع و خصوصیت و مزاج آدم ها رو میشه تو 4 طبقه تقسیم کرد و بعدها اومدن تحت عنوان نظریه مزاج ها اینو شناختن. اولین بار هم جناب بقراط بود که معتقد به این بود خلق و خوی یه آدم از زیاد شدن یکی از این 4 عنصر هست که شکل میگیره. 4 عنصر وجود داره و همین 4 عنصر هر کدومش بزنه بالا باعث میشه که شخصیت یه آدم و خلق و خوی یه آدم خودشو نشون بده. صفرا، سودا، خون، بلغم. جناب جالینوس بعدن اومد چیکار کرد؟ این نظریه رو توسعه داد. بر اساس اینکه اومد گفت 4 عنصر طبیعی در جهان وجود داره و عناصر اربعه طبیعت یعنی آب، باد، خاک و آتش وجود داره، اومد برگشت گفت که رفتار ما انسان ها هم تو 4 الگو دستبندی میشه: گرم، سرد، خشک، تر. حالا میخوایم بریم این 4 طب یا 4 مزاج، بعضیا میگن طب و مزاج متفاوته، بعضیا میگن یکیه، ما اینجا میگیم طب رو مساوی با مزاج میگیریم. میخوام ببینیم این 4 طب در هر انسان چطوری باعث بروز شخصیتش و خلق و خوی او میشه. این 4 ویژگی رو، این 4 طبع رو من میگم، ببینیم واقعا خلق و خوی ما به کدوم یکی از این طبع ها میخوره و به اینها، به کدوم یکی از اینها نزدیک تره. البته ممکنه قسمتی به یه طبع و قسمتی به طبع دیگه نزدیک باشه، ولی ما داریم میگیم طبع غالب در ما کدوم یکی از این هاست. اول صفراوی ها هستن. آدمای صفراوی طبعشون طبع رئیس و رهبر و ایناست. آدمای با اعتماد به نفس بالا، آدم بلند پرواز، آدم قاطع محکم، آدم با صراحت و رک، آدم با انگیزه، اراده قوی و نوعاً هم برونگرا. این طبع صفراوی است. سودایی ها کیا هستن؟ آدمایی هستن که تو همه این 4 طبع از همه آرام ترن. آدم های بسیار تودار، متفکر، بعضی وقتا دمدمی مزاج، توقعات نسبتاً بالا، آدم های کمال طلب، عاشق خلوت و تنهایی و قبل از هر تصمیمی که میخوان بگیرن باید حسابی فکر کنن و جوانب رو در نظر بگیرن. سوم دموی هن، عاشق ارتباطات اجتماعی، دور همی، جمع شلوغ پلوغ، بدون اینا اصلا مهمونی خوش نمیگذره، روحیه مثبت، امیدوار، بانشاد، علاقمند به ارتباط با مردم، بعضی وقتا هم بی برنامه و یه خورده شلخته پلخته. بلغمی ها کیا هستن؟ آدم های بسیار باوفا، آدم های با ثبات قدم، آروم، دیگران از کنار با اینها بودن لذت میبرن، احساس آرامش میکنن، آدم های افتاده و فروتنی هن، آدم های مطیعی هن، اعتماد بالایی به دیگران میکنن. این ویژگی های آدم های بلغمیه. خب پس شد صفراوی ها، سودایی ها، دموی ها و بلغمی ها. با توجه به خصوصیاتی که از هر کدوم از این طبع ها ما گفتیم، از این 4 طبع، شما میتونید ببینید که به کدوم طبع نزدیکتر هستید. توی یونان باستان یکی از راههایی که میتونستن تیپ شخصیت طرفو بشناسن از همین راه این طبع ها بود. هر کدوم از این طبع ها غلبش در شما بیشتر باشه، پررنگ تر باشه، تو بلند مدت نشون میده که شخصیت و رفتار شما به کدوم طبع نزدیک تره. اگرچه مدل طبع ها توضیحات خوبی رو میده در مورد تیپ شخصیتی به ما، اما واقعا هنوز سوال مهمی که ما مطرح کردیم بدون جواب مونده و اون سوال اینه که چرا آدم ها رفتارهای متفاوتی میکنن؟ Thank you. نظریه‌ای که مطرح شد تو این زمینه مهمترین نظریه زیگموند فروید، روانشناس، عصبشناس مشهور اتریشی بود. یکی از مشهورترین نظریات در این خصوص نظریه زیگموند فرویده. زیگموند فروید اومد گفت ساختار اصلی شخصیت من و شما 3 عنصر اساسی داره: نهاد، خود، فراخود. فروید باورش این بود که میگفت هر آدمی این 3 عنصر ناخودآگاه در وجودش هست و اگر بتونه اینها رو کنترل بکنه معلوم میشه که تیپ شخصیتیش چجوریه. این 3 رو تو قالب یه مثال من عرض میکنم، شما ببینید که چگونه ما میتونیم با کنترل اینها تیپ شخصیتی خودمون رو بشناسیم. مثالی که نویسنده مطرح میکنه مثال یه کودکیه که اولش فکر میکنه که میتونه هر روز هر موقع اراده کرد بستنی بخوره و به خواستش برسه. این پیام رو نهاد به او میده. بعد که با واقعیات مواجه میشه میبینه نه، اگه غذاشو نخوره، خوب نخوابه، رفتار خوب نداشته باشه از بستنی خبری نیست. این پیامو کی بهش میده؟ خود. در نهایت کودک وقتی میفهمه اگه به حرف پدر مادرش گوش نده دوچار شرم و خجالت میشه، سعی میکنه رفتارهای بدش رو تکرار نکنه. این پیامو از کجا دریافت میکنه؟ از فراخود. پس یه کودک اولش گفت من اینو میخوام، بلافاصله بدیدش به من. این پیامو نهاد براش صادر میکنه. هر کدوم از ماها که این پیام برامون صادر شد بدونیم این پیام پیام نهاد ماه. بعد که میگه من اینو میخوام، من این بستنی رو میخوام، اما میفهمه یه سری واقعیت ها وجود داره، یه سری موانع وجود داره، یه سری مقتضیات وجود داره، به اصطلاح باید مقتضی موجود و مانع مفقود باشه، این پیام رو خود بهش میده. باید بچه حرف گوش کنی باشی تا به بستنی برسی. این پیام خوده. آخر سرم میگه من اینو میخوام اما نه به قیمت این که بخوام آدم بدی باشم. این پیامو فراخود بهش میده. در نهایت من و شما میتونیم تشخیص بدیم که در وجود ما اگه پیامی شنیده میشه پیام نهاده، پیام خوده یا پیام فراخوده. این نظریه زیگموند فروید هنوز هم در حال حاضر مورد توجه و طرفدارایی داره و البته مخالفانی. دانشمندان روانشناسا در حال حاضر باورشون بر اینه که میگن به نظر ما با تحقیقات و پژوهش به این نتیجه رسیدیم یه ارتباط مستقیمی برقراره بین مغز ما با خصوصیات ما. یعنی مغز هر چقدر اندازش کوچیک و بزرگ باشه پیامهایی که صادر میکنه و رفتارهایی که ما از خودمون بروز میدیم متفاوته. واقعا نظریه جالبی میتونه باشه. بعد از این تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدن که با توجه به اندازه مغز آدما 5 صفت میتونه تو آدمها تبلور پیدا کنه، بروز پیدا بکنه. این 5 صفت رو میگیم، ویژگی هاش هم بیان میکنیم، ببینید که تیپ شخصیتی شما به کدومی که از این 5 نزدیکه. اولیش وظیفه شناسیه، دومیش برونگراییه، سومیش پذیرا بودنه، چهارمیش نوروتیک بودنه و پنجمیش خوشایند بودن. دونه دونه اینا رو میگیم، ببینید واقعا تیپ شخصیتی شما به کدوم نزدیک تره و فرمول طلایی رو که میشه از هر کدوم از این ویژگی ها به دست آورد رو دریافت کنید. از اون فرمول طلایی استفاده کنید. اول میریم سراغ برونگرایی. فرمول طلایی برونگرایی اینه که هرچی آدم ها برونگراتر هستن کمتر مریض میشن. اگه دوست دارید کمتر مریض بشید بیشتر برونگرا باشید. یعنی چی؟ آدم های برونگرا اونایی هستن که تو معاشرت با بقیه احساس راحتی میکنن، ارتباطات اجتماعیشون خیلی خوب برقرار میشه و این مستقیماً در جسمشون و در سلامتیشون میتونه تأثیرگذار باشه. آدم های معاشرتی آدم های سالمتری هستند. لذا تو موقعیت های مختلف اجتماعی، تو گفتگوهای کوتاهی که با دیگران داریم، حتی اگه تو تاکسی نشستیم سر صحبت رو باز کنیم. هر چقدر یه گفتگو رو بیشتر تمرین بکنیم برامون راحت تر میشه که بخوایم سر صحبت رو باز کنیم، با یه نفر مطلبی رو در میون بذاریم. به مرور زمان میبینیم دیگه نیاز نیست جون بکنیم بخوایم یه حرفی رو به یه کسی بزنیم، هی منومن کنیم، هی بخوایم این دست اون دست و این پا اون پا کنیم بخوایم یه حرفی رو مطرح کنیم. دیگه معاشرتمون با افراد به خوبی برقرار میشه. تو موقعیت‌های اجتماعی هم سعی بکنیم که تلفن همراه رو کنار بذاریم و ارتباطات با آدم‌ها رو بیشتر برقرار کنیم. حتی موقعی که تو صف مترو و اتوبوس و اینها ایستادیم سعی کنیم از این فرصت‌ها در ارتباط با مردم استفاده کنیم. سمینارهایی رو بریم که مطابق علاقه و نظرمون هست. سخنرانهایی رو انتخاب بکنیم، حرفایی رو بشنویم که بیشتر دوست داریم، خوشمون میاد، بهمون میچسبه و اونها رو دنبال بکنیم. اینا باعث میشه بیشتر برونگرا بشیم و بنابراین بیشتر بدنمون سالم باشه و کمتر در معرض خطر قرار بگیره. پس از اون لاک دفاعی بیایم بیرون، از اون محدوده امن خارج بشیم، بیایم یه قدری خودمون رو عادت بدیم به اینکه برونگراتر باشیم تا سالمتر بمونیم. بریم سراغ دومین تیپ شخصیتی، یعنی وظیفه شناس. آدمای وظیفه شناس از کجا مشخص میشن؟ تا حالا براتون پیش اومده که بخواید یه سفر برید؟ دو نوع نگاه نسبت به سفر وجود داره. نگاه آدم اول اینه که قبل از سفر باید زمان سفر رو دقیقا مشخص کنه، هماهنگی بلیط‌ها صورت بگیره، پرواز کاملا نوعش معلوم بشه، محل اقامتش مشخص بشه و هماهنگ بشه، بعد شروع میکنه به سفر کردن. اما مدل دوم آدمیه که دل به دریا بزنه است، فقط دنبال اینه که سفر کنه، میگه بقیه رو دیگه طول سفر خودش جفت و جور میشه دیگه، خلاصه نظم ما در بی نظمی ماست. ممکنه آدمای طیف دوم که میگن نظم ما در بی نظمی ماست هیجانشون بیشتر باشه و یه جاهایی بیشتر بهشون خوش بگذره، اما تو دراز مدت عواقب خوبی براشون نداره. پس بنابراین آدمهایی که وظیفه شناستر هستن، منظمتر و مرتب هستن، اینها طول عمر بیشتری دارن. ممکنه بگید این از کجا داریم میگی؟ بر اساس نتایج یه پژوهشه که خیلی هم طولانی مدت، این پژوهش توسط جاشوا جکسن انجام شده و طی اون اومدن از زوجهای 20 تا 30 ساله آزمایش به عمل آوردن. معلوم شده که آدمایی که وظیفه شناسی بیشتری دارن طول عمر بیشتری هم خواهند داشت. این تحقیق 75 سال طول کشیده تا این دستاورد رو داشته. آدمای منظم مرتبتر و وظیفه شناستر و مسئولتر، اینها طول عمر بیشتری دارن. این آدما سعی میکنن کمتر ریسک بکنن، ماجراجو خیلی نیستن، بیشتر سمت محافظه کاری میرن و به خاطر همین عمرشون هم طولانی تر میشه. خب مشخص و معینه دیگه. بریم سراغ تیپ سوم، تیپ خوشایند. هر چقدر شما خوشایندتر و خوشحالتر و شادتر باشید، قلبتون سالمتر کار میکنه. وقتی خوشحالی چه حسی دارید؟ بدنتون خیلی حالت ریلکس و آرام داره، احساس سبکی میکنید، احساس سنگینی نمیکنید. چرا؟ چون حال خوبی دارید، چون خوشحالید، چون شادید. بدنتون هم به همون نسبت آرامش پیدا میکنه، قلبتون سالمتر کار میکنه. شاید بپرسید که شواهد علمی این ادعا چیه؟
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
پژوهش هایی که یه شخصی به نام بیبی اومده انجام داده و فهمیده خوشایند بودن شما هر چقدر پایین تر باشه، بدن شما در مقابل استرس آسیب پذیرتره. در عوض هر چقدر آدم آروم و خوشبینی باشید، خوشحال و مسروری باشید، استرس و استرابتون کمتره، در نهایت خشم و عصبانیتتون کمتره، سلامت جسمی و روانیتون تضمین تره. آدمهای خوشایند و خوشحال قلبهای سالمتری دارن. اینم تیپ شخصیتی سوم. بریم سراغ تیپ شخصیتی چهارم، یعنی پذیرا بودن. آدمهای پذیرا آدمهای شادین. آخرین مرتبه ای که دل به دریا زدید، یه کار جدید رو امتحان کردید، چه حس و حالی داشتید؟ خب معلومه دیگه، حس و حال خوبی داشتیم. معلوم میشه بعضی موقع ها گاه و بیگاه لازمه سراغ یه تجربه های جدید بریم، یعنی پذیرا باشیم، بعضی تغییرها رو بپذیریم، بعضی چیزها رو بد نیست امتحان کنیم، البته اگه خطرناک برای ما نباشه، تجربه خطرناک قرار نیست انجام بدیم، اما بعضی وقتها یه هیجانهایی کاملا معقول باعث میشه شادتر زندگی کنیم. ویژگی پنجم، ویژگی و تیپ شخصیتی آدمای نوروتیکه. آدمهای نوروتیک چه آدمایی هستن؟ آخرین باری که خودتون رو سرزنش کردید کی بوده؟ معمولا ما کی خودمون رو سرزنش میکنیم؟ چرا این کارو کردم؟ چرا این کارو نکردم؟ آدم‌های نوروتیک دائما دچار استرس، اضطراب، افسردگی، خشم و عصبانیتن. آدم‌های نوروتیک دائما شک دارن، وسواس دارن، دائما خودشونو سرزنش می‌کنن. آدم‌های نوروتیک آدمایی هستن که دائما میگن همه چی باید تحت کنترل باشه. هر چقدر این ویژگی رو از خودمون دور کنیم، کمتر نوروتیک تر باشیم، کمتر استرس داشته باشیم، کمتر اضطراب داشته باشیم، باعث میشه که حس بهتری داشته باشیم. آدمای نوروتیک وقتی یه موقعیت استرس زا براشون پیش میاد ناراحت میشن، امیدشون رو زود از دست میدن، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، به خاک سیاه نشستیم، این چه بلایی بود سر ما اومد، شروع میکنن دیگه در و دیوار و مورد خطاب و عنایت قرار میدن. اینجور آدما معمولاً آدمای نوروتیک دنبال یه اتفاق ناگوارن. من میدونم موفق نمیشیم دائما ورد زبان این بزرگواران هست. آدمایی هستن که به انتقاد حساسن و بلافاصله کسی شروع کنه به انتقاد از اینها، احساس شرم، خجالت و اینها رو میکنن. خلاصه میخوان آب بشن برن تو زمین. خب بابا حالا انتقاد کرده کرده. پس بنابراین کمتر نوروتیک باشیم که زندگی بهتری داشته باشیم. طبیعیه که اینجور آدما زندگی براشون سخته، راه حل اصلا یادشون میره، انقدر استرس داره نمیدونه که تو اون وضعیتی که پیش میاد به قول آلن دوباتن تو استراب وضعیت چه کار باید انجام بده. بنابراین سبک زندگی زندگی سالمی نخواهد بود و نتایج خوشایندی براش نیست. از اینجا به بعد میخوایم اینو بگیم که مدل‌های مختلفی وجود داره برای اینکه ما تیپ شخصیتیمونو بتونیم متوجه بشیم. ما به یکی از این مدل‌ها اشاره میکنیم که نویسنده بیان میکنه. مدل MBTI رایج‌ترین ابزار و محبوب‌ترین وسیله است برای شناخت شخصیت. ابزار کاربردی و قابل استفاده. بعضیام تو پرانتز بهش گفتن طالع‌بینی مدرن. داستان این مدل حالا چیه؟ این مدل برمیگرده به زمان خانم‌های آمریکایی خانه‌دار و دغدغه‌مندی به نام مایلز و بریکس. این دوتا خانم دغدغه اینو داشتن که چرا بعضیا بدون توجه به توانمندی‌هاشون میرن وارد بازار کار میشن، شغل انتخاب میکنن، بعد میفهمن که با مهارتاشون همخونی نداره. از طرف دیگه این دوتا خانم علاقه زیادی داشتن به نظریات شاگرد فروید، یعنی جناب کارل یونگ، روانکاو و روانشناس سوئیسی و شاگرد ممتاز پدر روانشناسی مدرن آقای زیگموند فروید. اینا اومدن مدل MBTI رو طراحی کردن مطابق نظریه‌ای که جناب یونگ در تیپ شخصیتی داشت. میگفت تیپ‌های شخصیتی معمولاً این سه تا حالت رو دارن. این سه تا تیپ شخصیتی که مطابق نظر یونگ هست رو ما میگیم و ببینیم که تیپ شخصیتی ما به کدوم نزدیکتره. اولی این که برونگرا هستیم یا درونگرا. برونگراها کیا هستن؟ آدمای برونگرا به بیرون از خودشون تمرکز دارن. دیگران و افراد و ارتباطات با اونهاست که اینها رو شارژ میکنه. برخلاف آدمای درونگرا، اینا به دنیای درون خودشون توجه و تمرکز دارن. برونگراها نسبت به درونگراها زود دست به کار میشن، زودتر دست به کار میشن. برخلاف درونگراها ترجیح میدن بیشتر فکر کنن و زود اقدام نکنن. بنابراین سر کلاس ها و تو جلسه ها برونگراها دوست دارن تو فعالیت های گروهی مشارکت کنن، در حالی که درونگراها ترجیح میدن که تنهایی فکر کنن و تنهایی یه پروژه رو پیش ببرن. پس اگر یه همچون تیپ شخصیتی شما هستید، متوجه میشید درونگرایید یا برونگرا. دومین شاخص، شاخص حسی شهودیه. حسی ها کیان؟ شهودی ها کیان؟ حسی ها اونایی هن که میگن ما همه چی رو باید با حواس پنجگانه حس کنیم و لمس کنیم تا بفهمیم چی به چیه. بینایی و چشایی و بویایی و شنوایی و لامسه، اینا آدم های عملگرا و واقع بینی هستن. از اون طرف شهودی ها کیان؟ شهودی ها در مقابل حسی ها، اینا بیشترین توجهشون برداشتشون از اطلاعاته. اینا میگن فقط ما یه چیزی رو حس کنیم کافی نیست، باید اطلاعات رو آنالیز کنیم و در درون خودمون به نتیجه برسیم. آدمای شهودی اونایی هستن که به آنالیز خودشون بیشتر از اطلاعات بیرونی استناد میکنن، قدرت تخیل قوی دارن و دیر دست به اقدام میزنن. نمونه و مصداق خوبی برای آدمی که حسیه افسر پلیسه و نمونه خوبی برای شهودیا وکیل دادگستریه. افسر پلیس دنبال اسناد و مدارک و ملموس و واقعیه، وکیل دنبال شواهد مخفیه. سومین شاخص و تیپ شخصیتی فکری احساسیه. فکری ها اونایی هن که قواعد، استانداردها و قوانین براشون مهمه. احساسی ها در مقابل اون فکری ها بیشتر میگن ما چه حس و حالی نسبت به یه گزینه داریم. فکری ها با مغزشون تصمیم میگیرن، احساسی ها با قلبشون تصمیم میگیرن. نمونه خوبی تو این زمینه فکری ها میخوان خونه بخرن، قیمتش رو اول توجه میکنن، اما احساسی ها میگن آها این خونه تو محله سابقمونه، من دنبال این خونه هستم، حس بهتری نسبت بهش دارن، اونو میرن میخرن. از نظریه MBTI که بگذریم، میریم سراغ نظریه جناب آلفرد آدلر. ایشون یه نظریه مطرح کرد، اومد گفت که با توجه به ترتیب زمانی تولد آدم‌ها و فرزندان تو خانواده میشه تیپ شخصیتیشون رو فهمید. اینکه بچه چندومه میشه فهمید که تیپ شخصیتیش چیه. اگه فرزند اولی، اگه فرزند دومی، اگه فرزند آخری، همین میشه فهمید تیپ شخصیتی شما چیه. مثلا اگه فرزند اول هستی، یعنی آدم کمالگرایی هستی، نوعاً نیاز به تایید و تحسین داری، آدم دقیقی هستی، آدم منضبط و سخت‌کوش و مسئولیت پذیری هستی. فرزندای اول خانواده تا موقعی که فرزند دوم نیومده مورد توجه پدر و مادرن. به محض اینکه فرزند دوم میاد، تا آخر عمر تلاش میکنن توجه اولیه پدر و مادر رو به سمت خودشون جلب کنن. فرزند دومی ها یا فرزند میانی ها، اینها به اعتقاد آقای آدلر کسایی هستند که تشنگیشون برای دریافت تمرکز و توجه پدر مادر از بچه اولی ها کمتره. خیلی دنبال تایید و تحسین پدر مادر نیستن. مشارکتشون با بقیه بچه ها بیشتره. از فرزند اول الگو میگیرن، انعطاف پذیریشون بیشتره و معمولا هم با بچه اول رقابت میکنن. فرزند آخری ها دردونه و تحت‌تقاری خانواده. جایگاهشون هیچ وقت توسط هیچ کودکی خوب تهدید نمیشه. اینا دائما تو توجه پدر مادرن. ممکنه با فرزندای دیگه ضدیت پیدا بکنن، ولی زود به استقلال میرسن. پتانسیل تبدیل شدن به آدم خودخواه رو زیاد دارن. تعامل بیشتری دارن با فرزندان دیگه و بعضی وقتها حالتهای مدیریت کردن سایر فرزندان رو هم ممکنه به عهده بگیرن و داشته باشن. تک فرزندا تکلیفشون چیه؟ اینا معمولا شبیه فرزند اولن، ولی ممکنه شبیه هر کدوم از فرزندای اول و دوم و آخر باشن. یه خورده پیچیده تر مطلب. آقای آدلر نظریهش نظریه قشنگ و خوبیه، ولی قطعا پشتوانه قوی علمی نداره و ممکنه یه جای درست باشه، ممکنه یه جای درست نباشه، اما بالاخره مورد توجه روانشناسا این نظریه هست. میخوام بریم سراغ سوالی که در اول اپیزود ما مطرح کردیم که محیط شخصیت ما رو میسازه یا ژنتیک. گرچه ما در اپیزود 22 یعنی خواستن توانستن نیست نظریه آقای بنجامین یا بنیامین هاردی رو مطرح کردیم با استفاده از نظریه تاریخدان معروف جناب ویل دورانت و روانشناسا و جامعه شناسایی که تو این زمینه بودن، به هر حال تأثیر محیط و اینکه ما هر چی رو بخوایم ممکنه بهش نرسیم، پس همیشه خواستن توانستن نیست. اما در تکمیل اون حرفایی که ما اونجا در اون اپیزود زدیم که اگه دوست داشتید میتونید بشنوید، میخوایم بگیم که محیط شخصیت ما رو میسازه یا ژنتیک. اون خصوصیاتی که اون تیپ شخصیتی که ناخودآگاه و بدون اختیار از پدر و مادر به ما منتقل میشه هست که شخصیت ما رو شکل میده، یا نه محیطه که شخصیت ما رو شکل میده. نگاه منطقی نویسنده این کتاب آقای پیتر هالینز بر این هست که ژنتیک و محیط رو با هم و در کنار هم ببینیم. دقت به این بکنیم که کنترل ما روی محیط بیشتر از کنترل ما نسبت به ژنتیک هست. ژنتیک رو خیلی وقتا نمیتونیم یا اصلا نمیتونیم کاری براش بکنیم، ولی محیط رو چی؟ میتونیم کنترلش بکنیم. پس میبینیم نظریه آقای بنجامین هاردی در اون کتاب خواستن توانستن نیست به این طریق هم میتونه تایید بشه. آخرین مطلبی هم که میخوایم بگیم اینه که خب حالا اینکه ما تیپ شخصیتیمون رو بدونیم چیه و ندونیم چیه، این چه تأثیری داره، چه فایده‌ای داره، چه ثمره‌ای داره این بحث؟ جوابش اینه که اگر بدونیم تیپ شخصیتیمون چیه، رو کارهای روزمرهمون هم حتی تأثیر میذاره. یعنی آدمی که بفهمه درونگرا مثلا هست، این آدم با توجه به شناختی که از خودش داره، انتخابهایی که انجام میده در راستای درونگراییه. مثلا میخواد ورزش بکنه، ترجیح میده که تنهایی ورزش کنه، هدفون بذاره تو گوشش، بره یه جای خلوت دور از مزاحمت بقیه موسیقی گوش بده، ورزش هم انجام بده. پس بنابراین با شناخت شخصیت ما میتونیم رفتارهامون رو تنظیم بکنیم. در واقع ما با شناخت و آگاهی تیپ شخصیتیمون میتونیم دست به انتخاب مناسب تر بزنیم، یعنی انتخاب هامون میتونه درست تر باشه. خب انتخاب هامون درست تر بود، رضایت و آرامش بیشتری پیدا میکنیم. حالا فرض کنید همون آقای درونگرا یا خانم درونگرا از نیاز و ترجیح خودش اطلاع نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ میره یه باشگاه شلوغ، استرس تمام وجودش رو میگیره. خب بابا تو درونگرایی شلوغی برات خوب نیست. یا آقای برونگرا میره کلاس یوگا شرکت میکنه، دل زده میشه، حوصله‌اش سر میره، اعصابش میریزه به هم. پس شناخت تیپ شخصیتی به ما کمک میکنه انتخابهای بهتری داشته باشیم و در نهایت زندگی مناسبتری رو تجربه بکنیم. اون چه شنیدید اپیزود 23 پادکست کتاب جیبی بود. روز و روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.